الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم أن ثمرة هذه القاعدة ليست وجوب المقدمة شرعا، كما قد يظهر من كلمات بعض الأصوليين ليس كذلك، بل ثمرة هذا البحث ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة، يعني الملازمة العقلية بين وجوب المقدمة وبين وجوب الريفة، وذلك لأن وجوب المقدمة في الحقيقة حكم فرعي شرعي، لأن الغرض في هذا المبحث وإن كان إثبات حكم العقل بوجوب المقدمة، ولكن بعد المفروضية عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمجرد حكم العقل بوجوب المقدمة يثبت يعني وجوب المقدمة الشرعية، يعني ليس حكم العقل بوجوب المقدمة حجة واسطة لإثبات وجوب المقدمة الشرعية، ليس كذلك، بل نفسه بعد ذم كبرى الملازمة بين حكم العقل والشرع كل مورد حكم العقل بوجوب أي شيء يكون حكمه بذلك وجوبه يثبت بحكمه، يعني بحكم العقل الوجوب الشرعي، بخلاف الملازمة بين المقدمة وجوب المقدمة وبين وجوب زيها، لأن الملازمة يترتب عليه وجوب المقدمة عقلا، الوجوب العقلي لمقدمة الواجب نتيجة الملازمة بين وجوب المقدمة وبين المقدمة يترتب على تلك الملازمة، فالملازمة بين الوجوبين واسطة لإثبات وجوب مقدمة عقلا، من أجل ذلك يقع حجة على الحكم الفرعي الكلي، يعني نفس تلك الملازمة العقلية تكون حجة. ذكر الشيخ النقطة الثانية أن الشيخ الأنصاري ذكر ثمرات لهذه القاعدة، ذكرنا هذه الثمرات في بدايع الظهور، لكن نفسه ناقش في آحاد هذه الثمرات، ويرجع حاصل نقاش الشيخ الأنصاري إلى نقطتين: الأولى إنكار أصل ترتب هذه الثمرات على هذه المسألة، والثانية إنكار كون هذه الثمرات من قبيل الثمرات الأصولية. فهذين الجوابين والدليلين ناقش الشيخ الأنصاري فيما ذكره من الثمرات التي ذكرها الأصوليون لهذه المسألة، ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب البدايع. ثم المقدمة تنقسم إلى أقسام تبلغ 11 قسما، ونفصل بيان كل قسم من هذه الأقسام. إجمال بود أقل كنم تفصيل إن كه ثمره إن قاعدة چيه، خب میدونید شما به این که یک مطلب مهمی که در این بحثای عقلی مطرحه مثل مطلب مقدمه واجب، مثل اجتماع امر نهی، مثل امر به شیء مقتضی نهی از ضده، ثمره فقهیه، ثمره اصولیه که منجر به استنباط حکم فقهی بشد هست. بخواه ما اصول رو میخونیم، وسیله هست، در واقع جنبه عالیت دارد برای فقه. باید قاعده اصولی حجت بر احکام و استنباط باشد. خب اگر ما نتوانیم تصویر بکنیم ثمره اصولی برای یک مسئله، اصل این که این مورد بحث قرار بگیرد در اصول مورد مناقشه میشد. مثلا اتحاد طلب و اراده که آخون در کفایه بحث کرده، خب بعدا حقش این است که این بحث داخل در اصول نشه. مرحوم امام راحل وقتی که به اینجا رسیده میگه وقت افراد نارسالتن فی مسئلت اتحاد طلب و اراده لانها خارجتون عن مسئلت اصولیه، بعد اونجا به اصولیین انتقاد کرده که اینا بعضی از مسائل عقلی که هیچ ربطی به مسئله استنباط نداره و مربوط به فلسفه هست آوردن در اصول، لذا اون مش حساب کفایه رو اونجا مخالفت کرده، اتحاد اراده رو در اصول بس نکرده. یک جزء رساله مستقلی دارم من، دارم منده در اتحاد طلب و اراده که اصلا ربطی به اصول نداره، میگه اونجا برید مطالبه بکنید. بعضی از مباحث اصول اینطوره، من جمله وضع و اقسام وضع مثلا، خب این اصلا مسئله اصولی نیست و بلکه حتی جز مبادی اصول هم بخواد حساب بیاد درش محل کلام هست. حالا این مقدمه واجب از اونجایی که مسئله عقلی هست باید ثمرش رو پیدا کرد. بعضی اومدن گفتن ثمرش همین وجوب مقدمه هست، مثل شیخ مظفر، ایشون در واقع تبعیت کرده از اصولیینی که ثمره این بحث رو همون وجوب مقدمه میدانن. اون وقت دلیلش چی گفته؟ گفته این که این وجوب مقدمه حکم شرعیه ما قبول داریم، ولی وجوب شرعی بودن این مقدمه، وجوب شرعی بودن این که مقدمه وجوب شرعی دارد، یعنی به قول معروف که نتیجه این مسئله ما وجوب شرعی مقدمه باشد، این منافاتی با مسئله اصولی بودن این مسئله چی آقا؟ ندارد. چرا نداره؟ میگه به خاطر اینکه شما مستقیما که در این مسئله وجوب شرعی رو اثبات نمی کنید، که میخواد اثبات بکنید که عقل حکم کرد به وجوب مقدمه یا نه، درسته؟ خب نتیجه این مسئله چی میشه؟ وجوب عقلی مقدمه میشه، درسته؟ خب وجوب عقلی خودش دلیل است بر وجوب شرعی. پس شما غایت ما یثبت بالبحث عن هذه المسئله، غایت چیزی که با بحث و نزاع و نقض و ابرام در مسئله مقدمه واجب اصولی به اون میرسد اثبات میکند، عبارت است از مثلا وجوب عقلی مقدمه دیگه. بله دیگه، خب وجوب عقلی مقدمه یعنی چی؟ یعنی حکم عقل به وجوب مقدمه. این حکم عقل به وجوب مقدمه خودش دلیل هست بر وجوب شرعی مقدمه. البته این که عرض میکنم واضح از کلامشون بر نمیاد، توجه فرمودید؟ چون خودش یه توجیه کرده بعد آخرش هم گفته که اینا صلاحیت نداره برای اینکه وجه وجهی باشد، ولذا خود اصولی هم ایشون میگن قبول نکردن و تو حیث بیس افتادن که ثمره این مسئله چیه. عبارت ایشون اینه در اینجا در مدایه آوردیم در صفحه 47 از جلد 7 در زید پاورقی آوردیم، دارد که ابن ثمرة النزاع المتصوره اولا و به ذات و هذه المسئله یه استنتاج و وجوب المقدمت شرعن، خودش میگه که نتیجهش وجوب شرعیه. حالا ما در مقام توجیه این که چگونه میتواند نتیجه این مسئله وجوب مقدمه باشد در این حال مسئله اصولی باشد، ما توجیه کردیم. و الا کلام ایشونو میکنم شما ببینید، میگه ثمره این نزاع چی است؟ آقا یه استنتاج و وجوب المقدمت شرعن بالاضافه الى وجوب هر عقلی ثابت، یعنی با توجه به اون وجوب عقلی که ثابت هست. و هذا المقدار کاف فی ثمرت المسئله الاصولیه، اگر در یک مسئله اصولی وجوب شرعی هم ثابت بشه لکن مضاف و بند به وجوب عقلی باشد، این کافی است برای اینکه مسئله چی بشه؟ آقا اصولی باشد، گرچه اون وجوب شرعیه ولی چون مستقیم نیست، یعنی در حقیقت بعد از ثبوت وجوب عقلی به واسطه در این مسئله که وجوب عقلی ثابت کردیم اون ثبوت شرعی ثابت میشه، لذا این کافی است که این مسئله ما رو اصولی قرار بدهد. خب چرا؟ لأن المقصود من علم الاصول والاستعانه بمسائله على استنباط الاحکام من ادلتها، غرض مسئله اصولی ملاک اصولی بودن مسئله چیه؟ این است که با نتیجه این مسئله شما بتونید استنباط حکم شرعی کنید. نتیجه این مسئله ما فقع و نتیجتها فی طریق استنباط الحکم کلی الفرعی. خب اینم همینطوره. چطور اینطوره؟ دیگه نگفتی که چطور اینطوره. ادامهش میگه ولیکن هذه ثمرتون غیر عملیه به اعتبار ان المقدمه بعد فرض وجوب هل عقلی و لابدیت الاتیان بها لا فائده فی القول به وجوبها شرعا. پس با این کلام قبول داره که نتیجه مسئله وجوب عقلیه، منتها میگه وجوب عقلی که اومد دیگه وجوب شرعی خود به خود ثابته دیگه. بله وجوب عقلی که اومد وجوب شرعی خود به خود چیسته ها ثابته، نیاز به اثبات نداره که ما متوسطه به دلیل بشیم، متوسطه به حجت بشیم. اتفاق فرمودید؟ بله. لذا بعد میگه که فالبحث و انحاضه مسئله لا یکون بحثن عملی مفیدن بل یبدو لأول وحلتن انهو لغهم من الغلا تائل تحته الى آخر، مع انحاضه مسائل هذه المسئله من اشهر مسائل هذا العلم و ادقها و اکثرها بحثن، با اینکه این مسئله مقدمه واجب یکی از عمده ترین مسائل علم اصوله، ولی آدم نگاه بکنه ببینید ثمرش لغزه. چون اینجوره من اجل هذا اخذ بعض الاصوليين المتاخرين يفتشون عن فوائد عمليه لهذا البحث، به خاطر همین اصولیین میگه به هیچ بیس افتادن که در جستجوی بعض ثمره عملیه بهی برای این بحث که پیدا بکنن ثمره ای رو غیر ثمرت اصل وجود، غیر ثمره اصل وجود خواستن ثمره پیدا بکنن. خب عرض میکنیم که این فرمایششون درست نیست. غایت ما یمکن و توجیهی که برای این مدعایشون بکنیم که این توجیه سراسامان داشته باشه، سراسامان منطقی داشته باشه و صحیح باشه، اینی که الان خدمت شما تازه گفتم بود که دوباره الان تکرار میکنم، دقت بکنید این مطلب رو. و اون این است که مگر شما نمیگید که مسئله اصولی اون است که نتیجهش حجت بر حکم باشد؟ ما گفتیم قاعده اصولی قاعده ممهده به تحصیل الحجه علی الحکم فرعی دیگه. خب حالا در این مسئله مقدمه واجب بعد از بحث و نقض و ابرام چه چیزی اثبات میشد؟ بفرمایید وجوب عقلی مقدمه، درسته؟ سوال آیا وجوب عقلی یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش حکم العقل به وجوب المقدمه. آیا این حکم عقل به وجوب مقدمه دلیل بر حجت بر حکم شرعی وجوب مقدمه میتونه باشه؟ میتونه باشه، میتونه باشه. پس شما در مسئله مقدمه واجب تحصیل کردید چی رو؟ حجت بر حکم شرعی کلی رو. پس شده مسئله اصولی. پس اینکه نتیجه این مسئله وجوب مقدمه باشد منافات با اصولی بودن این مسئله چی آقا؟ ندارد. درسته وجوب مقدمه است، اما وجوب عقلی چون هست معناش این است حکم عقل به وجوب مقدمه. خب این نتیجه مسئله شده، این نتیجه خودش حجت است بر حکم شرعی و تعطیل حجت شده. حالا این چجوری میخواد جواب بدی؟ عرض کردم دیروز اشاره کرده بودم که اگر کسی بخواد جواب این رو پیدا بکنه باید مراجعه بکنه به اون حرفی که در ابتدای بحث حجت عقلی و ماهیت حجت عقلی اصولی گفته بودیم، که حجت اصولی عقلی دو قسم است. معذرت میخوام از شما، حجت عقلی دو قسمه، یکی در مقام استنباط ها، حجت عقلی که در مقام استنباط فقیه به اون استدلال میکند دو قسمه. قسم اول حجت عقلی اصولیه، یکم حجت عقلی فقهیه. حجت عقلی فقهیه و حجت عقلی اصولیه فرق چی شده که در بیان محقق کمپانی اومده بود؟ این است که حجت عقلی فقهیه فقط مجرد تطبیق هست دیگه، خودش حد وسط واقع نمیشه، در واقع خودش از صنف حکم هست. اما حجت عقلی اصولیه اون حد وسط واقع میشه، ملازمه دارد با اون به اصطلاح حکمی که اون حکمی که بخواد که حکم شرعی رو اثبات بکنه. مثلا همین ملازمه بین وجوب و مقدمه و ذل مقدمه، این خودش کبرای عقلی است. وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه یه کبرای عقلی است، عقل حکم میکند به وجود این ملازمه. و خود این که از سمق حکم شرعی که نمیتوند باشد، میتوند باشد که قابل تطبیق و حکم شرعی باشد، نه این حکم شرعی هم نیست، بلکه به این ملازمه باید استدلال بشه. بر چی؟ بر وجوب عقلی مقدمه، چون این ملازمه هست پس مقدمه عقلا واجبه. از اون طرف هم در بحث دلیل عقلی، حجیت دلیل عقلی، در جا خودش در اون مسئله اثبات کردید که دلیل عقلی حجیت شرعی داره. به ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حجیت شرعی بودن دلیل عقلی رو چی آقا؟ بله قبلا اثبات کردید مفروغه. با توجه به این اون وقت این ملازمه نتیجه میده، اثبات میکنند وجوب عقلی مقدمه رو. وجوب عقلی مقدمه هم که مسابق هست با وجوب چی آقا؟ شرعی. خیلی روشنه که الان شیخ مظفر گفته بود وجوب عقلی مقدمه که اومد دیگه، وجوب شرعی چی هست آقا؟ ثابته. درست این هست، اما کلام این است که شما وجوب عقلی مقدمه رو نتیجه مسئله گرفتی، بعد گفتی که واضحه که حکم شرعی ثابته، اما از ما نتیجه مسئله رو خود نفس ثبوت ملازمه بگیری بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، اون وقت چی؟ باید شما این ملازمه رو واسطه قرار بدید برای اثبات وجوب چی آقا؟ مقدمه. لذاست که این ملازمه خودش میشد حجت، این ملازمه عقلیه خودش چی میشه آقا؟ حجت میشه. بر چی؟ بر وجوب عقلی که به قول شما دیگه نمیتونه واسطه باشه، خودش حکم شرعی رو قطعا در پیش آقا داره. لذاست که وجوب مقدمه نمیتونه ثمره این مسئله باشه، اگر باشه این مسئله ما از اصولی بودن خارج میشه، چون این وجوب مقدمه وجوب عقلی هست که این وجوب عقلی منطبق است و یعنی در واقع بداهه وجوب شرعی رو دارد بعد از اون اثبات ملازمه که در مسئله کبرای ملازمه ثابت شده. دیگه این وجوب عقلی یک واسطه ای نیست، حجتی نیست که در طریق استنباط واقع بشه. اون ملازمه عقلی بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه هست که واسطه میشد به وسیله او، طبیعی احتجاج میکند که چون عقل ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه میبیند، این ملازمه عقلی را حجت قرار میدهد بر وجوب مقدمه، که وجوب مقدمه همان وجوب شرعیش رو هم اثبات خواهد کرد. بله، لذاست که هفت مطلب این است که ما ثمره این مسئله رو قرار بدیم همون ثبوت ملازمه بین وجوب مقدمه و فعل مقدمه. این ثبوت ملازمه هم محل اختلافه. نگید کسی که مگه اینم نزاع کردم کسی؟ دیروز عرض کردیم بله نزاع کردن. فراموش نکردید دیروز گفتیم کجا نزاع کردن؟ آره مقدمه شرعی باشه. چرا سرش چی است اونجا نزاع کردن؟ دلیلشون چیه؟ چرا روشنه؟ چرا؟ چون نه سری گفته بودم چی بود؟ ای اشاره که گفتی درسته اما خوب بیان نکردی. این اشاره درسته، یعنی اینا یه سببیت و مسببیت تکوینی دارن به هم، علت معلول تکوینی هست. الان مشه الالحج، این مشه خارجی، این علیت تکوینی داره مثل دو خود انجام فعل حج. این که من بلند بشم برم آب رو بگیرم بیارم وضو بگیرم، این الان علیت تکوینی نداره. چون این سببیت و مسببیت تکوینی هست بین مقدمه عقلیه و بین ذل مقدمه، گفتن این ملازمه اینجا جای نظامی ثابته. اما اونجایی که این سبب مسببیت تکوینی نباشه چی؟ عقل میتونه معنی بکنه. اما اگر اونجا عقل معنی بکنه، خوب مطالب رو دقت بکنید، اگر اونجا عقل معنی بکنه سر از تناقض در میاره. در سبب و مسبب تکوینی عقل بگه من مسبب رو بر تو واجب کردم اما سببش رو نمیخوام از تو، این تناقض نیست؟ اگر مولای عرفی بگه آقا اشتر لحمن، لحم فقط بازار دارن جای دیگه ندارن، خب این مشی الاسوق رو از تو نمیخوام. خب مشی الاسوق من باشه میشه برست بازار لحم رو خرید؟ میتناقضه. غرض این است که این سبب تکوینی اگر چنانچه طرف یعنی مولا بگد من این رو نمیخوام و این حال مسببش رو میخوام، این سر تناقض در میاره. بله بله غرض اون سر منحصره، سر تکوینی اگه باشه. اصل مشی الالحج اینه که مش اون روز گفته بودم مش مقصود این است که طی مسافت این حج، حالا چه به مش باشد چه به هواپیما باشد چه هر وسیله دیگری باشه، توجه فرمودید؟ بله غرض اون سبب تکوینیه. اما اگه سبب تکوینی نباشه مثل طهارت وضو، خب اینجا عقل که حکمی نداره، مسببیت نداره بین این دو، که خب میتونه جاری اینو واجب نکنه، ملازمه عقلی نیست که حتما اون باشه اینم باید واجب باشه. به خاطر این اونا نزاع کردن گفتن که ما باید اثبات بکنیم. چی رو اثبات بکنیم؟ در مقدمه شرعیه عقل حکم بکند ثبوت ملازمه عقلی بین وجوب ذل مقدمه بین این مقدمه چی آقا؟ شرعیه. از اینجاست که محل اختلاف شده. پس کسی نگفت که آقا این ملازمه که واضحه جای اختلاف نیست، نه جای نزاع هست. نکته بعدی این است که بله حالا در مقام استدلال که میرسیم اونجا معلوم میشد که چرا در مقدمه شرعی ملازمه ثابته، ملازمه عقلیه. الان نه تنها نیاز این بحث معلوم میشه شده، حتی با این بیانی که گفتم در ذهن شما بعید شد تازه که کسی مقدمه شرعی رو بگه ملازمه عقلیه بین این و بین ذیل مقدمش هست. به خاطر این استبعاد وقتی که اونجا با استدلال ثابت میکنیم شیرین میشه. اتفاق فرمود تا انسان ضرورت یک بحث رو برش جا نیفته اهمیت اون بحث برش روشن چی آقا نمیشه. الان اهمیت معلوم شد، در اینجا باید اثبات بکنیم. خب مقدمه اقسامی دارد که تمام این اقسام رو در بحث داخل کردن، بعضی رو قبل از مرحوم شیخ انصاری، بعضی رو شیخ انصاری اضافه کرده، بعضی رو بعد از شیخ صاحب کفایه و بعضی رو بعد از شیخ مثل آقای خویی و دیگران اضافه کردن. در مجموع من 11 قسم اینجا ذکر کردم. ببینید اول مقدمه وجوب هست، فی نفسه، مقدمه فی نفسه، حالا بعضی از این خارج از بحث، من اینجا نوشتم شرط وجوبه که عرض کردیم این از محل بحث چی هست خارج. یه روز گفته بودیم مقدمه وجوب از محل بحث ما چی هست آقا؟ خارج. دلیلش هم دیروز عرض کردیم. حالا این مباحثی که این روزا عرض کردیم، آقایی میخوام به نواز مراجعه بکنم انشاءالله از تا آخر این هفته کلیه این دروس رو میره تو سایت و لذا به سایت میشه مراجعه بفرمایید، این بحث رو مرور بکنید، چون باید بعدا جزوه نوشت، مسائل از ذهن فوت نشه انشاءالله. خب مقدمه وجوب عرض کردیم خارج. مقدمه دوم، قسم دوم مقدمه واجب هست که ازش به مقدمه وجودیه تعبیر میشد. اگر بگم مقدمه واجب یعنی مقدمه چی آقا؟ وجودیه. خب به این شرط وجود واجبه، تحقق واجبه. خب بگید طهارت چجوری شرط وجود واجبه؟ چطور؟ به وجود صلات چه رفته به طهارت داره؟ صلات که این شما رو جواب بدید. ببینید عبادت صلات چیه؟ تکبیرتون، رکوعون و سجودون و اذکارون. صلات اینه دیگه، مایده صلات اینه. خب حالا این چجوری وجودش متعلق به این طهارته؟ درسته. اون صلاتی رو که شاربش امر فرمود عقیم و صلات به زمینه قولهی علیه السلام لا صلات الا به طهورن معلوم میشه اون صلات مراد شاری که امر کرده چه صلاتیه؟ مشروع مع طهور. لذا طهارت محقق وجود اون صلات مشروع هست، صلات مأمور بها هست. اتفاق مرمودی؟ بله. چون این قیودی که در لسان نصوص بیان میشه حد و حدود و صغور اون عقیم و صلات، اون صلات که متعلق فعل عقیم هست چی کار میکنه آقا؟ تعیین میکنه که متعلق امر صلات است که کذا باشد و کذا باشد و کذا باشد. خب لذا میشه مقدمه وجود. فرقشون هست که مقدمه وجود تحصیلش واجب نیست، مقدمه وجود تحصیلش واجبه. اینا روشنه، خوندید میدونید. قسم سوم مقدمه داخلیه هست. مقدمه داخلیه یعنی مقدمه که داخل در خود اجزا و شرایط صلات باشد. یعنی آقا عنوان صلات رو ببینید، هر چی که مقدم عنوان صلات است این صلات رو تحقق میدهد که بدون اون عنوان صلات مشروع تحقق چی آقا نداره. به عبارت دیگر صلات از کجا شروع میشه بفرمایید شما؟ تکبیره. اولها در نصوص داره، اولها تکبیره، آخرها تسلیم. هر چی که در داخل این دو دائره باشد، این دو حد باشد، اینو میگن مقدمه داخلیه. خب دیگه مقدمه گفتن برای اینکه چون دخیل در تحقق ذل مقدمه است، درسته؟ خب این اجزای شرایط داخلی هر کدومش در نظر بگیرید دخیل در تحقق اون مجموع مرکب من حیث المجموع هست یا نیست. از این جهت خصوصیت مقدمیت دارد، منتج با قید داخلیه. صبر کنید، شما اشکالتون این است که این چطور داخل در محل بحث میشه. ما اشکال خودمون گفتیم این مقدمه داخلیه از محل کلام چی است آقا؟ خارجه، چون خودش همون ذل مقدمه میشه. اما کلام این است که مقدمه طبیعی مقدمه بر این قسم چی است آقا؟ صادقه، ولی اینکه از بحث خارجه، مثل مقدمه وجوب. التفات فرمودید؟ بله. خب این مقدمه داخلیه هست. حالا این مقدمه داخلی بعضی ها با قول آیون شطره، بعضی چی هست آقا؟ شرطه، یا جز یا شرط، که مثال زدیم اینجا استقبال استقرار مبالات. شرط داخلی هم داریم خارجی هم داریم، چون استقرار استقبال از کی استقبال واجب میشه؟ از بعد همون شروع تکبیره، از اول جز تا آخر جز، نه قبلش و نه بعد از آخر، میشه داخلیه. عیب نداره. ما خارج از داخلی که میگیم مقصود این نیست که اجزا فقط باشن، داخلیه یعنی که بین این اول و آخر واقع شده باشن. قبل از این چی؟ مثل طهارت، مثل وضو نباشه، مثل غسل، وضو. استفاده فرمودید؟ بله. بله، خارج از ماهیت عبادته، ولی در اصطلاح مقدمیت که ما بین حدین بخوایم این رو تعریف بکنیم، این داخل در حده، داخل در حده در مقابل خارجیه. و اون خارجی هم خودش دو قسمه، هم اون عبارت از همون شرایط خارجی گفتن، شرایطی که خارج از ظرف مقدمه هست اون میشه خارجیه، مثل طهارت لباس که قبل از این که اصلا در صلات داخل بشید، این طهارت که باید حاصل بشه قبل از دخول در صلات، یک آنی از این صلات اگر این حاصل نبوده باشد اون صلات چی هست آقا؟ واجبه. اصلا قبل از این که این صلات تحقق پیدا بکند باید اون طهارت و اون اباحه مکان چی باشه آقا؟ حاصل باشه قبلا، ظرفش اصلا ظرف وصول و اعتبارش قبل هست. اعتبار فرمودید؟ بله. حالا من اینا رو توضیح بدم فکر نمی‌کنم چندان بعضش خیلی لازم باشه. همینجوری می‌خونید ببینید مقدمه شرعیه، خب اونیش که مقدمش به حکم شارع هست، مقدمه عقلیه اونیش که به حکم عقل که قبلا توضیح دادیم دیگه لازم نیست. شرعیه هم البته درش تفصیلی دادن که این تفصیل خیلی مهمه، گفتن آقا مقدمه شرعیه بعضیش از محل بحث خارجه، بعضیش داخله. اونایی که به لسان افعل و صیغه امر بهش امر تعلق گرفته اینا از محل بحث خارجه، بخاطر اینکه به همون ظاهر صیغه امر وجوبش ثابت بشه دیگه نیازی نداره ما با قاعده مقدمه واجب وجوبش اثبات بکنیم، بس اون نیازی نیست. اونایی که به لسان شرطیت اعتبارش در این واجب بیان شده است، چون اون صیغه امر ندارد دیگه دلیل لفظی بر وجوب شما ندارید، فقط شرطیت باید از راه مقدمیت وجوبش اثبات بشه. این حرف نادرسته. چرا نادرسته؟ برای اینکه ما هیچ امری به مقدمه نداریم من حیث المقدمیه مگر اینکه این ارشاد به شرطیته. این اشکالش اینه، درسته؟ این اشکال جواب داده شده، گفته نه اتفاقا این امری که شده به اصطلاح همون وجوب تکلیفیه، منتها مراتب چون خارج از عبادته این امر از شرطیت منتزع میشد به خاطر اینکه وجوب تکلیفی چون داره. توجه فرمودید؟ بعد این اشکال قابل دفعه به اینکه نفس اینکه در این سیاق قرار گرفته که سیاق مقدمیته خودش قرینه میشد که لا مقصود لا بدیت و شرطیت این هست نسبت به اون ذل مقدمه، و الا لولا اون ذل مقدمه این وجوبی چی آقا؟ نداره. هازا اولا. و ثانیا اگر این رو ترک کردی دیگه واسه این یک عقاب علاهده اشاره شما رو نمی کنن، بلکه به خاطر همون عقاب ترک صلاته، چون با این کار صلات رو چیکار کردی آقا؟ ترک کردی. وقتی کسی که وضو نگرفت نماز باطل خوند عمدن، این چند تا عقاب میشه؟ بله؟ یه عقاب همون صلاته، لذا خودش دیگه عقاب دائم مدار این نیست. بله ممکن است که انسان قصد ثواب بکنه، خب البته چون قصد قربت داره این ثوابی به خاطر اون نورانیت وضو که الوضو و نوران دست مدرسان ثواب بهش داده میشه، اما اینطور نیست که وجوب باشه، چون مجرد ثواب وجوب رو اثبات چی آقا؟ نمی کنه. توجه دارید که بله بله اون دیگه به ضرورت فقه و اتفاق اصحاب و به خود سیاق این نصوص که کسی رو در نیج نفسی نیومده که اگر کسی وضو نگرفته به خاطر وضو عقاب میشه، ولی در مورد صلات اومده که من ترک صلات متعمدن فقط کفر یا فلان عقاب در لسان نصوص عقاب برای ترک صلات ذکر شده، اما برای خصوص ترک طهارت من حیث هیه این وعده عقاب نه در لسان نصوص داده شد و نه از اون ادله ای که این طهارت رو شرط کرده استفاده میشد و نه فقها فتوا دادن. بله بله بل ملازمه، بله درسته، این بل ملازمه که ما داریم میگیم اثبات میشه دیگه، ما که این محل کلام هاست دیگه. بله خب اون امر و نهی که به اون صلات شده وجوب این اثبات میشد به این معنا که اگر این رو انجام ندید اون امر رو تخلف کردید، عقاب اون امر میشه، عقاب اون همون امر ذل مقدمه التفات فرمودید. چرا؟ چون وجوب این ترشح کرده از اون امر، چون از باب ملازمه ثابت کردید دیگه، یعنی وجوب او به خاطر وجوب اون ذل مقدمه هست. نتیجه میشه که ترک این موجب ترک اون امر میشه، ترک این موجب مخالفت اون امر میشه. پس این عقاب دارمدار مخالفت اون امر هست. اقسام دیگری است که انشاءالله در جلسه بعد ما بیان میکنیم. قبل از اینکه تشریف ببرید یه نکته هم باید اینجا من یادداشت کردم که خدمت آیون تذکر بدم، یه دو سه دقیقه توجه بکنید. اون تذکر این است که ما در ابتدای این بحث اصول و فقه یه 5 دقیقه به نحو کلی این بحث رو به عربی بیان میکنیم. من بارها عرض کردم سر این که به عربی بیان میکنیم این است که ما در تحقیقات فقه، در مراجعه به کتب فقهی، به کتب اصولی، به کتب رجالی، درایه، کتب حدیث، همه اینها با عربی سر کار داریم. ولذا از آیون خواستیم که اونایی که بنای کار دارن و تحقیق دارن و ارتقای علمی و تحصیل اجتهاد دارن، خب البته خواستیم که جزوه عربی تحقیقی بنویسن، این مباحث رو مستقل مطالعه بکنن، این جزوه رو مطالعه بکنن، مباحث رو کتاب، این جلسه درس رو خوب یادداشت بکنن، اولا اونچه که گفته میشد رو به نحو صحیح خوب منقح به عربی بنویسن، و ثانیا مطالب دیگری که از اصولین دیگر هست که ما متعرض نشدیم بیارن نقض ابرام بکنن. این راه تحقیقه. فارسی نویسی برای ما به نظر ما کار درستی نیست، چون قوت استنباط نمیارد. اولین شرط قوت استنباط این است که قدرت انسان بر عربی، مطالعه نوشتار عربی، تحقیق در مصادر شرع زیاد بشد. خب راه تحصیل این قدرت چی است؟ آقا یکیش نوشتن تحقیقات جزوات عربی، چون این موجب میشه که تمام قواعد عربی رو انسان به کار بگیره. خب طبعا کسی که بتونه راحت بنویسه در موقع مطالعه چی آقا؟ خیلی راحته. این که ما نمیتونیم عبارات رو خوب متوجه بشیم از کتبی که مصادره، اگه اینا فارسی بودن زود متوجه نمیشدیم؟ میشدیم، چون در عربی تسلط نداریم. خب به خاطر همین ابتداعا ما یک چند دقیقه عربی میگیم که آیون ذهنشون معنوستر بشه به عربی. علاوه بر این که عربی زبان وحیه و باید ما وظیفه نفسی ماست که به این زبان بیشتر آشنا بشیم. نکته دوم این که این جلسات مباحثه ای ما پارسال داشتیم، جناب آقای توحیدی رو عرض کردیم، ایشون مسئولیت داره برای این تشکیل این حلقات، هر دو نفر، سه بزرگوار، 4 نفر، 2 نفر، 3 نفر، اقلش 2 نفر، این مباحث رو هفته 1 روز یا 2 روز هم شده تا اقل 2 روز این رو بحث بکنن، اون مهماتش رو، اون بدنگاهش رو، تا مباحثه نشد اینها خب ذهن سیغل داده نمیشد، اون نکات ابهام معلوم نمیشد، همجور گنگه. خب وقت تا آخر گنگ بمونه که دیگه این اشکالات پشت سر هم میشه و کم انسان دیگه اون مغز اصول دستش نمیاد. لذا این بعضی از آیین فضلا تسلط خوبی دارن و چندین سال در اصول بودم، جناب آقای راسخی هستن، جلساتی گذاشتن در نوشتن جزوه عربی هم تسلط دارن، جناب آقای فروغی هم خیلی در این قسمت عربی نویسی استاد هستن. خب آیون اگر میخوان در این قسمت ها بیشتر در مباحثات برگزیده بشن، هم خودشون مباحثه بکنن، هم با اینا احیانا جزوه عربی تحقیقی می‌نویسید. خب یه آقایی که استاد در این قسمت نشون داده بشه، مواضع اشکال رو بیان میکنه، این وقتی چند مدت بگذره این تسلط برای شخص به راحتی میشه آقا حاصل میشه، مشکلی نداره. این دروس هم انشاءالله از تا آخرین هفته کلن رو سایت میره، هر وقت خواستیم مراجعه بکنیم مباحث قبلی رو برای نوشتن جزوه میتونید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.